أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستحضری که کتاب نکاح به سه بخش تقسیم می شود: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح امام. در نکاح دائم چهار فصل است: فصل اول آداب عقد، دوم خود عقد، سوم اولیای عقد، چهارم احکام و مسائل مترتبه بر عقد است. در آداب عقد استحباب نکاح، خطبه قبل از عقد، ولیمه برای نکاح و همچنین آداب آمیزش اینا ذکر شده. ملحقات این قسمت مربوط به جواز نظر است که کجا انسان میتونه نگاه کنه، کجا میتونه نگاه نکنه. یه بحث درباره مرد نسبت به مرد است، یه بحث درباره مرد نسبت زن نسبت به زن است، یک بخش مربوط به مرد نسبت به زن، یه بخش هم مربوط به زن مربوط به نگاه به مرد. این بخش ها چارگانه جداگانه بحث میشه، یعنی نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن، نگاه مرد به زن، نگاه زن به مرد. اون چی که تا کنون محور بحث قرار گرفت شد نگاه مرد به زنی بود که اراده ان یتزوج بها. به همین مناسبت وارد مسئله از در موارد جواز نظر وارد مسئله اما شدن که اگر کنیزی رو بخواد بخرد این میتواند نگاه کند، و از اونجا وارد مسئله نسای اهل ذمه شدن. مستحضرید که این نگاه بی حرمتی به زن است، مثل تصرف در مال. تصرف در مال بدون اذن صاحبش جایز نیست، اینجا تصرف در زن هست و او چه او اذن بدهد چه اذن ندهد جایز نیست، برای صاحب اصلیش الله هست. قبلا گذشت که ناموس زن، ناموس مرد و مانند آن جزء اموال نیست. اگر هم حقی باشد مؤلف از حق الله و حق خود انسان است. لذا اگر در مواردی که تجاوز به عنف بشه همه اولیا رضایت بدن، این شخص حکم اعدامش هست، برای اینکه این حکم الله را، حق الله را تضییع کرده است. ناموس مرد، ناموس زن مال خود زن نیست، زن امین ناموس است، مرد امین ناموس است. لذا با رضایت حل نمی شود، با معاتات حل نمی شود، با رضایت بعد الاجبار حل نمی شود دمانند. در بخش های پایانی بحث های روز اخیر جریان نگاه به اهل ذمه مطرح شد. دلیلی که در اون روایات بود خیلی تام نبود، لذا خیلی از فقهار حاضر نشدن که فتوا بدن نگاه به زنهای اهل ذمه به صورت باز جایز است. ولی اونطور هم نیست که نظیر نگاه به زنهای اسلامی باشد که فقط یک بار اون هم وجه و کفه این نگاه بشود، بلکه بیشتر از اون میتونه نگاه کنه. مازاد بر وجه و کفه این برخی از محاسن را نگاه بکنه، اما لال لذتن و لال ریبتن. در باره زنهای اسلامی ولو ریبه هم ریبه نباشد، ولو لذت هم نباشد، نگاه به موی اونها جایز نیست. چون تو روایت قبلا ملاحظه فرموده ای که ایبه فرمودن از شعر و احد الجمالین، جمال گاهی به لحاظ چهره است، گاهی به لحاظ مو، گاهی به لحاظ هر دو. اون روایتی که خونده این بود که از شعر و احد الجمالین، نگاه به موی زن نگاه به جمال اوست و این مشروع نیست، ولو لذت و ریبی هم در کار نباشه. حالا در تاکنون که روشن شد حکم همه اینها، اما حالا روایاتی که مربوط به نگاه به زنهای اهل ذمه است یک، و نگاه به زنهایی که اهل بیابانن، گاهی از اونها به عنوان روستایی، گاهی هم به عنوان بادیه نشین تعبیر می شود. البته اگر شهری حکم روستایی رو پیدا کنه حکمش عوض میشه، اگر روستایی حکم شهری رو پیدا بکنه موضوع عوض میشه و مانند اون. وسائل جلد 20 باب 112، نگاه به اهل ذمه را، زنهای اهل ذمه را مطرح کردن، صفحه 205. باب 112، باب و جواز نظر الى شعور نساء اهل ذمه و ایدیهن، که می شود موی اونها را نگاه کرد، دست اونها را نگاه کرد. اونا خودشون اهل ذمه نیستن، برای اینکه تعهد مال شوهرهای اونهاست. این چنین نیست که اونا تعهد بسپارن سالانه یا ماهانه چقدر با ذمه پردازن. ذمه را شوهرها پردازن، نه خود اینها. ولی اینها در پرتو ذمه پذیری شوهرها اینها از حرمت خاص برخوردارن. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد و در این باب غیر از ایشون روایتی نقل نکردن، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حرمت للنساء اهل الذمه، لا حرمت للنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن. این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده، یعنی نگاه به موی اونها و دست اونها جایز است. خب یقیناً وجه و کفین به طریق اولا جایز است. در زنهای اسلامی که نگاه به موی اونها جایز نیست و نگاه به دست اونها، دست غیر از مسئله کف است، یعنی ساعد و بازو جایز است، حرمتی نداره اینها. روایت دوم که مال قربال اسناده است از وجود مبارک امیرالمومنین، اون تعبیرش این است که لا بأس به نظر الى رؤوس نساء اهل الذمه. و قال که مسلمان ها اهل الذمه را در سفرهاشون، در حاجتهاشون بر منزل اونها نازل می شوند و می توانند نگاه بکنند به موی اونها، به بدن اونها، ولی مسلمان بر مسلمان نازل نمی شود الا به اذنهی. در سفرها اگر چونچه به انسان به یه محلی برخورد که مثلا اهل ذمه هستن، می تواند وارد منزل اونها بشود، چه اذن بدن چه اذن ندن. ولی اگر خواست وارد منزل مسلمان بشود بدون اذن جایز نیست. این نگاه راجع به تصرف در مکان اونهاست. لا ينزل، قال ينزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه، که این از بحث کنونی ما بیرونه. خب طبق روایت اول، نگاه به مو و دست اینها، چه ساعد چه عضد، جایز است. در روایت بعدی یعنی باب 113 صفحه 206، مسئله نگاه به دست و محاسن بدن زنهای اهل بادیه است. باب جواز نظر الى شعور نساء الاعراب و اهل سواد و کزل مجنونه و غیر تعمدن، که مجنونه حال از بس نیست. سرش اینه که این حرمت و حق الهی است در اونجا. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عباد ابن صهیب، که این صحیح هم هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامم و الاعراب و اهل سواد و الالوج. تهامه و منطقه به بیابونهای حجاز رو میگن، ابتهی تهامی همین است، ابتها اون سرزمین مکه رو میگن، این سادات رو میگن ابتهی بتهایی، اون سرزمین مکه رو بتها مینامیدن، گاهی میگن ابتهی گاهی میگن بتهایی. تهامه هم همون بخش از اون محدودی مکه است که تهامی هم میگوین، به این مناسبت است. خب لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب و اهل سواد و الالوج، این بادی نشینام، لأنهم اذا نهو لا ینتهون، برای اینکه نهی از منکر نمیپذیرن. یه وقت است که نهی از منکر نپذیرفتن در اثر عناد است، یه وقت است در اثر ضعف فرهنگی است. فرمود اینا اینجورن که حرف اثر نمی کنن. چون مستحضرید نهی از منکر امر معروف غیر از تعلیم است، غیر از ارشاد است، غیر از موعظه است، اونا چیز دیگه است، این چیز دیگه است. تعلیم جاهل واجب است، بر همه ما واجب است، اگه کسی مسئله نمیدونه یادش بدیم دیگه. و گاهی که نیازمند به ارشاد است رهبری کنیم، و گاهی که محتاج به موعظه است موعظه کنیم. اینها یعنی اینها، این سه تا باب بابش جداست. امر معروف چیز دیگه است. امر معروف بعد از اینکه مشخص شد که این زید آل من آمدن دارد گناه میکنند، امر معروف مال اینجاست، اومد از اینجا فرمان صادر میشود که این کار رو نکن. پس تعلیم جاهل امر معروف نیست، ارشاد غیر رشید امر معروف نیست، موعظه افرادی که نیازمند پندند امر معروف نیست. اینا یه راه دیگه است. امر معروف امر است، ولای متقابل مسلمان ها بعض هم است که المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض هم یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. شما اگر کسی جاهل بود که خب باید یادش بدی، اگر نیازمند به ارشاد و رهبری بود که باید هدایتش کنی، اگر محتاج موعظه بود پند و اندرز داشت باید پند اندرز بدی. اما اگر همه هم داشت، شخص آل من آمدن دارد گناه میکنن، اینجا جا امر معروف. وقتی شما امر کردید پذیرفت، هم ثواب این پذیرش میبرد، هم از خطر اون گناه نجات پیدا میکنه. و اگر نپذیرفت دوتا یعنی دوتا معصیت کرد، یکی این که مثلا اون حجاب رعایت نکرد، یکی این که دستور شما رو گوش نداد. شما که نخواستید به عنوان استاد چیز یادش بدید، که اگر به عنوان استاد چیزی یادش دادید او گوش نداد که معصیت نکرد، که یه ضرریست به خودش رسونده. پای سخنرانی شما، پای ارشاد شما، پای موعظه شما نشست به گوش نداد، خب گوش نداد اینطور نیست که معصیت کرده باشه، همون معصیت اولیه رو دارد. ولی وقتی شما امر کردید، فرمان دادید، فرمان شما را اطاعت نکرد، دو تا گناه کرد، یکی اینکه اون حجاب را رعایت نکرد، یکی اینکه فر امر برای وجوب دیگه، شما که نمیخواید او رو یادش بدید، که این یاد امر بعد از اون سه مسئله است. دستور شما رو گوش نداد گناه دومه. مثلا پدر یه وقتی به فرزندش مسئله رو یاد میداد، ارشاد میکند، موعظه میکند، اینا حساب دیگه است. یه وقتی میگوید که پاشو نماز بخون، این امر است، اگر این نخوند دو تا گناه کرد، یکی این که نماز نخونده، یکی که فرمان پدر رو گوش نداد، نشون پدر است. در موارد دیگری که سخن از امر معروف نباشه، سخن از کارهای عادی باشه، چون دستور پدر را گوش نداد معصیت کرد، معصیت جداگانه کرد، ولی اون کار کار مباح باشه. بنابراین مسئله امر معروف فرمان است و نصابش بعد العلم و الارشاد و الموعظه است. وقتی که شخص عالمن آمدن داره گناه میکنند، اینجا جای فرمان است. در روزهای وضع روزهای قبل گذشت که اگر جامعه ما امر معروف بکنه راحت مردم، حد اقلش اینه که یک نگاه منزجرانه بکنه. این زنی که بعد حجاب است دارد عبور میکند، از صدر تا ساقه خیابان حد اقل 200-300,000 نفر رفت آمد میکنند تو خیابان کلان شهرها. همه اینا با یه نگاه قهرامیز بکنن خودش جمع میکنه. این حد اقل واجب امر معروفه، لازم است بهش بگن که طرز نگاه بکنن که این کار بوی بد میده. او برای کی داره خودش نشون میده؟ اینا که در قهرامیز اینا نگاه میکنن که یه انزجار قلبی است که اولی مرتبه امر معروف نهی از منکره. دوم، اگه یک کسی بوی بد بده انسان عبور بکنه، انسان چیوری به اون نگاه میکنه؟ دست صورتش نشسته با وضع کثیفی در عبور میکنه، چی آدم نگاه میکنه؟ همونجور بهش نگاه بکنه. واجبه، یعنی واجبه. حالا اینا میخوان درگیر بشن بگن اون حرف ما رو گوش نداده، شما اینکه این کار رو نکردی که. شما رو نگاه میکنی به عنوانی که آرائش کرده داره میده، خب او هم گوش نمیده که، واسه برای شما آرائش کرده. وقتی شما با نگاه تعفن‌آمیز با نگاه کنید خودش جمع میکنه دیگه. غرض این است که اذا نهین لا ینتهین یا اذا نهو لا ینتهون درباره اونها رو ضعف فرهنگی اونهاست، نه اینکه میخوان عالما آمدن معصیت بکنن. این اهل بادیه خیمه زنا اینا اینجوری هن فهمود. اینا که رو ضعف فرهنگی امر معروف و نهی از منکر در اون اثر نمی کند، نه در اثر گردن کشی. اگر در اثر ضعف فرهنگی طوری هم که بگی یا نکی بر اونها مساوی است، زانوهین لاینتهین بر دیگه اینا حرمتی ندارن. تلزز به ریبه و خوف فتنه و امثال ذالک اون منطقه ممنوع است، ولی بدون لذت میشه دستشون رو نگاه کرد، بازویشون رو نگاه کرد، ساعدشون رو نگاه کرد، موشون رو نگاه کرد. مثل مرد بلدی ازا نهینه لا ینتهون. خب بعد اول چون خود دسترسی به تعلیم و ارشاد و موعظه نیست. اینا خیمه هایی هستن، خیمه دارایی هستن که تو بیابان زندگی میکنن. نه، اونا قابل درکن. ما اونها دست اگر چیز تعلیمشون بدیم، احکام برشون بگیم، این خیلی از چیزات نمیدونن که چی واجبه چی حرامه. برای اینکه یا تحصیل کرده خارج است یا در دودمانی تربیت شد، یعنی مسائل اصلا مطرح نمود برای اونا. بنابراین بعد از اتمام حجت سخن از امر معروف و نهی از منکر است. و اینها در اثر ضعف فرهنگی بادیه نشینا این فیوج و امثال ذلک که البته الان کم شد، اینا اینطورن. خب حالا که اینطورن، اگر دستشون، ساعدشون، عضدشون لخت بود آدم نگاه بکند با لذت و با ریبه یا بی لذت و بی ریبه؟ فهمان بی لذت و بی ریبه. اگه میدونی وقتی نگاه بکنی به چاه میفتی، خب میشه حرام دیگه. اصلا نگاه به زن بی حرمتیه به زنه. این جمال و جلالی که خدای سبحان به او داد، این حق مسلم او و خدای اوست. اگر چون چه کسی نگاه بکند هم بی حرمتی به او شده، هم حق الله را تضمین برده، نه تنها حکم الله را. چون حق الله را از بین برده، حکم الله را هم از بین برده. عفت زن حق خداست. برای اینکه بارهای مسئله گفته شد که اگه کسی تجاوزی به عرف بکنه، بعد همه اولیای این زن بیان رضایت بدن، دادگاه حکم خودش میکنه دیگه. این که نظیر خون نیست که اولیای دم اگر راضی شدن قصاص برطرف بشه که، یا دیه نخوان که. این حق الهی است، خون نیست که حق ناس باشد. لذا اگر تجاوز به اون شده، اون شخص اعدام میشه، ولو شوهر راضی بشه بیاد پرونده رو مختومه اعلام کنه، پدر، برادر، فرزند، اینا نیست. خب لذا مسئله اینی که فرمود اینا که حرف پذیر نیستن، حرمتی ندارن. چون حرمتی ندارن، دست اینا مثل چوب در و دیواره، میتونی نگاه بکنی. اما اگر خطر تلزز و ریبه باشه جایز نیست. این مسئله. نه، اینجا یه همچه حقی را خدای سبحان جعل نکرده، اینجا حریم نیست، این حق را خدا جعل نکرده، نه در باره، نه برای خود زن، نه برای خودش. فبود اینا مثل در و دیوارن، نگاه کردی نگاه کردی. اما موی زن مسلمان مثل در و دیوار نیست، حق جعل شده. خب بله، اونایی هم که گفتن درباره، چون این به ضعف فرهنگی است، ضعف فرهنگی غیر از اون گردن کشی است. اینا که تحصیل کرده نیستن، اهل خیمه و بیابونگردی و امثال ذالکن، اینا جزء ضعافن، اون قدرت علمی رو ندارن که خوب درک بکنن. با دیگران که کاملا میتوانن بفهمن و دارن عامل آل من آمدن معصیت میکنن، خب خیلی فرق دیگه. مطلب دیگر این که بعضی از گناهان است که جاذبه ندارد، ولی خب گناه دیگه. برخی از گناهان است که مقدماتش باعث انجذاب است. اون گناهانی که جاذبه سنگینی ندارد، قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام از اونها نهی کرده. اون گناهانی که جاذبه دارند و ممکن است انسان رو جذب بکنن، نه تنها خود اون گناهان نهی شدن، در تعبیرات قرآنی این است که نزدیک اون نشی، لا تقرب الفواحش. خب خود فاحشه که مشخص است، حرام است و گاه بعض قسمتش هم حد دارد، اما قرب به فواحش چیه؟ آیا این قربه و فاحش نزدیک او نشی، این نهی تنزیهی است یا نهی تحریمی است؟ بعضی از جاهاست که مثلا شما میگن وقتی که اینجا جای پمپ بنزین است، چون خیلی حساس است، از فاصله دور کبریت هم روشن نکنی، ممکنه بگیره. لذا کل اون محدوده میگن استعمال دخانیات ممنوع، برای اینکه این ممکن است به اندک شیء منفجر بشه. لذا میگن نزدیکش نرید. در مسئله فواحش که همون لا تقرب الفواحش، یعنی نزدیک این کارها نرید. خب خود کارها که گناه است، نزدیک این کارها چیه؟ خدا غریق رحمت کنه صاحب جواهر، این سلطان در فقه است حتما. یعنی اگه بخواد ملا بشید، اگر میخواید که دو سه سال درس بخونید دوباره اینو اون برید، خب همین کتاب معمولی برای شما کافیه. اما اگر بخواید سرمایه حوزوی بشید، هیچ چاره ای ندارید مگر اینکه در خدمت جواهر باشید. این سلطان فقه، این کل فقه در دست اوست و قلم قلم سربی است. این که مکه نرفته، خیلی از جهان نرفته، نشست در کنار مزده ملکوتی عزت امیر، این رو سرب ریخته. این لا تقرب الفواحش گرچه تو فرمایشات ایشون نیست، ولی خوب این رو معنا کرده. بحثی که در جریان دیروز داشتیم میبینید مرحوم صاحب جواهر دارد این رو نفی میکند. میفرماد به این که برخی ها آمدن گفتن که خب پس بحث قبلی تمام شد، یعنی نگاه به زن نامحرم در حد وجه و کفین این جایز است بدون تکرار، و نگاه به عمه برای خرید و فروش جایز است با اون حدی که در کتاب بیع مشخص شد، نگاه به زنهای اهل ذمه مشخص شد، نگاه به زنهای بادیه نشین مشخص شد. اما در بحث دیروز گذشت بین که یه وقت دست کسی نگاه میکند به یک انسانی که با جمال هست، اونجوری که نگاه میکند به یک قصر مجلل یا یک تابلوی مجلل یا یک فرش مجلل یا یک بوستان و گل مجلل، این لذت غریزی نمیبرد، این لذت باصره دارد، لذت شامه دارد و بهره میبرد از این ساختمان، این از زیبایی این ساختمان، از زیبایی این فرش دستباف، ولی لذت غریزی نیست. برخی ها خواستن بگوین به این که اگر به زن از این راه نگاه کند، حالا این زنی که تو تلویزیون میاد یا غیر تلویزیون، مال واسطه یا بلا واسطه، خواستن بگن این جایز است چون که نگاه لذت غریزی که نیست، ریبه هم که در کار نیست. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که شما از خطر نفس درونی بی خبرید. این اول، البته این تعبیر در خود عبارتشونه بخونیم تا معلوم بشه که از نظر فنی احتیاجی به تکمیل دارد، تا اون تکمیل رو عرض کنیم که کجاهاش. اگر وی مفسر ناب بود این رو می برد خدمت قرآن، و اگر حکیم بود می برد خدمت فلسفه و باز می کرد، اما چون دستش از این دو جهت کوتاه هست، همون از مجرای فقهی می خواهد مسئله رو حل کند و خوب هم حل کرد. البته حالا شاید این نظرش به همون فرمایشی که از مرحوم نراقی یا دیگران نقل شده است که اگر نگاه به زن نظیر نگاه به یک تابلوی زرین باشد که لذت باصره باشد بدون لذت غریزی، خواستم بگن عیب ندارد. چه اینکه همین را درباره نگاه به پسر جوان هم دارن، چون نگاه به جوان مرد به مرد همین مسئله را هم دارن. ایشون می‌فرمان به اینکه مرحوم محقق در متن شرایع فرمود، حالا حکم مرد به زن گذشت، حکم زن هم به مرد از همین راه ها معلوم میشه گذشت، اما حکم مرد به مرد چیه؟ حکم مرد به مرد مرحوم محقق در متن شرایع فرمود یجوز ان ینظر الرجل الى مثله ما خلا عورته، عورته به استثناء عوره مرد لذا در حمام لخت میتونن یه دیگر رو نگاه کنن مرد به مرد. ایشون این بحث رو باز میکنن، میفرمه به اینکه یه وقت از دو تا فرد عادی هن خب محضور ندارد، اما اگه کسی جمال زیبایی داشت، جوانی بود جمال زیبایی داشت، آیا نگاه به او هم مطلقا جایز است؟ با لذت و ریبه که یقینا حرام است، بی لذت و بی ریبه برخی ها خواستن بگوین این نظیر نگاه به قصر مجلل یا فرش دستباف یا تابلو زرین است، فرمود شما از اون خطر درونی این کار بی خبرید. اون فرمایشون اینه و بل منهو یعلمو که اطلاق المصنف و غیری فی المقام و غیرهی جواهر جلد 29 صفحه 71 یعلم عدم الفرق فی تلذذ المحرم للنظر بین کونه لهیجان مادت الجماع و بین غیره ولو من حیث انه ولد حسن فما یستعمله بعض الناس من التلذذ بالنظر الى حسان الوجوه من الاولاد معتذرا عن ذلک بان التلذذ الحاصل منه کالتلذذ بالنظر الى البناء الحسن قصر زیبا و نحوهی این من مکائد شیطان و حوائله و مساعده. این دام شیطان است، این صید شیطان است، غفلت از دام و غفلت از صید شیطنت است. اعاذنا الله تعالی من ذلک، ما ظنی ان ذلک عذر که یعتذر بهی عند الناس و الا فلا عذر له عند العالم بالبواطن و علا فرزهی لا یبعد جوازه علا اشکالین. خب این برای چیه؟ برای اینکه در قرآن کریم فرمود انسان طبعا موحد، ما او رو خلق کردیم، این سرمایه اساسی رو بود دادیم، ما یه لوح نانوشته که به انسان ندادیم که، ما یک ذخیره از گنجینه الهی رو در نهادش به ودیعت گذاشتیم. خود من خدا معلم او شدم، ملهم او شدم. فالهمها فجورها و تقواها، خدا این کاری کرد. تنها این نبود که حالا به این رو به این احسن تقویم بودنش به همینه دیگه، فبود من خیلی چیز یادش دادم. خب اما دشمنهای فراوانی هم در درون او می تواند بال و پر بگیرن، هم از بیرون. درون او یه سلسله نیروهایی هستن که به رهبری اون عقل و فطرت باید سامان بپذیرن. اگر تدبیر و تربیت نشدن دست به شیطنت می زنن. بیرون هم که ابلیس بیکار ننشسته. قبل از اینکه این شخص به دام بیفتد، به بند بیفتد، به تعبیر برام صاحب جواهر به حبائل و مساعد و صیدگاه شیطان گرفتار بشود، این نفس مسوله فعالیت میکند. نفس مسوله غیر از نفس اماره است و غیر از نفس لوامه است، شعور متعددی در درون ما هست. در درجه اول انسان چون اون با اون معارف خلق شد، اگر یه حرف بدی بزنه، کاری رو بازی بکنه، در درون خودش میبینه یه کسی بهش اعتراض بکنه، بگه چرا این کار کردی؟ این همون نفس لوامه است. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، که انسان رو سردرش میکنه. گاهی طوریست که اگر روزی کار بدی کرد، شب خوابش نمیبره تا فردا بره جبران بکنه. این نفس لوامه است، خدا منشأ برکت قرار داد. اما اگه کم کم رفته رفته توجیهی بشه، این نفس مسوله کارش اینه، چند چیز رو بلده. یکی اینکه این آقا از چی خوشش میاد، یک، مشروع و نامشروعش کدام است، دو، اون نامشروع رو مخفی نگه میداره، سه، این مشروع رو به عنوان یک زرورق روی اون نامشروع میگذاره، چهار، به صورت یک تابلوی زیبا در میاره، پنج، به خوردش میده، شیش، وقتی که این قشر ظریف کنار رفت اون لجنها ظاهر میشه، میشه هفت. وقتی لجن خوری شروع شد، این نفس او رو دام اوست دیگر، این نفس او رو به بند میکشه. وقتی که به بند کشید، از این به بعد دیگه مسوله نیست که نیرنگ بازی کنه. از این به بعد ان النفس لامارتون بسو، این امیر است. لذا آل من آمدن معصیت میکنن، هیچ مشکلی ندارد که. برای این که در جبهه جهاد درونی که جهاد اوسط است بین عقل و نفس است، به اشاره رفتیم بیان نورانی از تعمیر است که کم من عقل اسیر تحت هوان عبیر، این به اسارت رفت. خب اسیر شنا چرا حرف امیر گوش بده دیگه؟ این عقل، اون عقلی که ما عابده به الرحمن وقت توسیه به الجنان که کار خوب باید بکنه، این به اسارت رفته. نه عقل حوزوی و دانشگاهی. این خوب درس میخونه، خوب درس میگه، خوب سخنرانی میکنه، خوب مقاله مینویسه. این عقل نظریش به اسارت نرفته، چون کاری از علم ساخته نیست. علم مال یه بخش دیگه است، تصمیم گیری و اراده و عزم و اخلاص و نیت مال یه شأن دیگه است. این بیچاره به اسارت رفته. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. از اون بعد این سولت لی نفسی میشه ان النفس لامارتون بسو. گاهی برادری مثل یوسف را به شاه انداختن با تصویر نفس صورت میپذیرد. اینا پیغمبرزاده بودن دیگر. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه دو بار به اینا فرمود سولت لکم انفسکم. اون سامری مگه آدم بی سوادی بود؟ نظیر بلعم. اینا مدت ها تحصیل کرده بودن، اونم در محضر انبیا. گفت سولت لی نفسی، این گوساله پرستی رو به جای توحید صرف کرد. اینه که در بعضی از موارد قرآن دارد نزدیک این گناه ها نرید. اینه، خب خود گناه که مشخصه، نزدیکیش کجاست؟ شما میبینید بعضی جایی که خیلی خطر دارد، توی دامنهای کوهین ها یه قرقگاهی درست بکنه. این حماق یعنی قرقگاه. گفت نگاه نکن اینجا قرقگاهه. لا تقرب الفواحش. این از برکات فرمایش امام صاحب جواهر است. فرمود یه پسری که زیباست، خب چرا بهش نگاه؟ یه وقتی چشمت افتاد افتاد، اما مرتب نگاه برای چی نگاه میکنی؟ میخواد تابلو نگاه کنی، تابلو فرش تو بازار فراوونه، قصرم فراوونه، فرشای دستبابم فراوونه، اما این رو چرا زیاد نگاه میکنی؟ فرمود این کید شیطان، شما مواظب نیستید. بعد این روایت را از طریق اهل سنت نقل کرد. یه گروهی آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، در بین اینها یه جوانش زیبا چهره ای بود. حضرت که اینا رو مینشود، این پسر رو گفت که شما بیاید اینجا، با پشت خودش نشوند. این رو صاحب جواهر تو همین صفحه نقل میکنند. ملاحظه فرمایید، فرمود به این که درست هست که گفتن مرد میتونه مرد نگاه کند، اما این اصل نگاه من ضروریات دین است که همه مسلمان یکدیگر نگاه میکردن. اما وقد رویه ان وفدن قدمو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یه هیئتی آمد در خدمت حضرت، و فیهم غلام حسن الوجه فاجلسه من ورائه. حضرت که به اینها میفرمود جان نشون میداد که کجا بشینید، به این پسر زیبا فرمود شما اینجا بشینید که حضرت او رو نبینه پشتش نشوند. این زیباترین چهره اگر باشه برای حضرت فرق نمیکنه، برای که او لا یحرک العواصف است. اما میخواد یاد بده که اینا چجور نگاه بکنید، چرا پشت سر هم نگاه میکنید. این تصویر تا کارهای دیگه هم همینطوره. کارهای دیگری که قرقگاه قرار داد، شارع قرقگاه قرار داد، در اون گونه از موارد فما لا تقربو. پس خود گناه مشخص است، زمینه ای که آدم رو مبتلا میکنه اونم مشخص شد. اونجا که زمینه خطرناش دارد میگن لا تقربو. لذا فرمود به این که فعجلت کان ذالکه به مر ان من الحاضرین. یه وقت از مخفیانه اشاره میکنه که شما به اینجا بشین، نه در حضور همه میگه شما آقا بیا اینجا. این که در حضور همه میگه شما بیاد اینجا، یعنی بالاخره نگاه مستقیم روان نیست دیگر. ولم یعمره بالاحتجاب عن الناس، نگفت خودت بپوشون، اما بالاخره مردم. یک بحث در جواز کشف است، یه بحث در جواز نظر. اگر ما در بحث زن رسیدیم که وجه و کفین را پوشیدن واجب نیست، معناش این نیست که نگاه به وجه و کفین جایز است، که هیچ تلازمی نیست. او برای اینکه راحت زندگی کند شارع فرمود که لازم نیست صورت بپوشونی، لازم نیست دستت بپوشونی. کشف دست و وجه معناش جواز نظر نامحرم نیست، بر مرد واجب نیست که خودش بپوشونه، اما نگاه به دیگران به او جایز نیست. فرمود به این که و اجلاسه و وراءه را تنزها منحوس و تعففا و تعلیما للناس است. و از همین جا می‌فرماید به این که مبادا از کید شیطنت شیطان انسان بی حساب باشد و اونا رو بی حساب نیاره. اینجور نیست. در جریان نگاه به مو و دست صورت زنهای اهل ذمه یه فرمایشی مرحوم ابن ادریس دارد که مرحوم علامه در مختلف همین رو فرمایش فرموده، گرچه در سایر کتاب ها این رو نپذیرفت. در ابن ادریس در جلد دوم صفحه 610 این چنین دارد، فرمود وقد روی جواز و نظره الى نساء اهل کتاب و شعورهن لانهن به منزلت الاما اذا لم یکن نظر لریبت او تلذذ، فاما اذا کان لذلك فلا یجوز النظر الیهن علی حالن. خب اون که فتوای هم است. بعد می‌فرماید والذی یغوا فی نفسی ترک هذه الروایه والعدول عنها والتمسک بقوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقال تعالی لا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا و ان کان قد ذکرها و اوردها شیخنا فی نهایته فعلا جهت الایراد للاعتقاد. فرمود این روایتی که میگوید نگاه به زنهای اهل ذمه به اون صورت جایز است، پیش من اقوا اینه که این روایت ترک کنیم و همون قل للمؤمنین رو بگیریم و عمل کنیم، آیه قل للمؤمنین آیه لا تمدن بگیریم. و اگر بگید چرا استاد شما مرحوم شیخ طوسی این رو در نهایت ذکر کرده، ایشون فرمود به این که خیلی از چیزاست که شیخ در استاد مرحوم شیخ طوسی این رو روایتن نقل میکند لا اعتقادن، مثل جمعهایی که در جمع تبرعی که ایشون در استبصار دارن میگن این نظر فتواییشون نیست، نظر فتواییشون تو مبسوط اینها مشخص میشه. ولی مرحوم ابن ادریس میگوید ایشون گرچه در نهایی که کتاب فقه ایشون از ذکر کرده، ولی بعید است که به این روایت معتقد باشه، این روایتن نقل کرده نه اعتقادن. البته این فرمایش مرحوم ابن ادریس غیر از اینکه علامه رضوان الله در مختلف قبول کرده و در سایر کتاب ها رد کرده، فقه های دیگر هم نپذیرفتن. فتحصل که نگاه به صورت و دست و موی زنهای اهل ذمه لا لریبتن و لا لتلذذن جایز است، منتها اینها اهل ذمه نیستن، در حکم کافر حربی هم، برای اینکه اینا اینطور نیست که ذمه چیز قبول کرده باشن. بخشی از این حرفا مربوط به نگاه مرد به مرد به من اگه مونده باشه انشاءالله بحث فردا. والحمدلله.